بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اولا در موضوع اربعین ما بر سر سفره و خوان پربرکت و آماده ابا عبدالله الحسین علیه السلام نشستیم، یعنی بنا نیست این سفره رو بگسترانیم، بنا نیست بنیانگذاری کنیم و زحماتی رو تحمل بکنیم که مردم رو ترغیب کنیم، بنا نیست فکر کنیم که چگونه این تجمع با عظمت رو ایجاد کنیم. این تجمع با عظمت ایجاد شده است و بنابر بررسی هایی که بنده انجام دادم در طول این سالها که روند تکوین این جمعیت با عظمت رو می دیدم، جز دست الهی عامل دیگری در شکل گیری این تجمع با عظمت نقش نداشته. حتی علماء محترم نجف به بنده می‌فرمودن که نه، ما کاری نکردیم، یعنی ما ندیدیم در حوزه ترغیبی برای مردم صورت بگیره که مردم با انگیزه بشن برای پیاده روی. از ایران اسلامی هم که دلها متوجه شد و متحول شد، باز کار تبلیغات نهادهای فرهنگی دینی نبوده است و این حقیقتاً یک حرکت خودجوش معنوی است بین همه مؤمنین، نه مؤمنین معتقد به امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مؤمنین به حریت و آزادمنشی ابا عبدالله الحسین، مؤمنین به سیادت و آقایی ابا عبدالله الحسین. در هر مذهب و مکتبی یک دل شوریده‌ای پیدا کردن برای اربعین و خود به خود این جمعیت با عظمت شکل گرفته. خب ما اومدیم در بر سر این سفره آماده نشستیم که میخوایم بهره برداریمون رو بیشتر کنیم. مسلماً معرفت ما، نیت ما امکان بهره برداری ما رو افزایش خواهد داد، فواید این سفر رو برای ما بیشتر خواهد کرد، برکاتش رو برای جهان اسلام بلکه جهان بشریت بیشتر نازل خواهد کرد. مسلماً ما غیر از ابا عبدالله الحسین، شبیه ابا عبدالله الحسین، عامل دیگری برای پاکسازی روح‌ها و جان‌ها و جوامع بشری نداریم. شهید بیشترین تأثیر رو داره در دیگران، شهید شهادت میده به حقانیت یک راه، شهیدی مثل سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیش از دیگر امامان ما سفینة النجات و مصباح الهداست. اینها دیگه مسائل بسیار روشنه. هر کی میخواد کار فرهنگی بکنه در این مرز و بوم، در هر کجای دنیا، اول باید سرمایه‌اش رو برای مؤثرترین عامل برنامه ریزی بکنه، بعد به حسب ضرورت برای امور دیگه هم هزینه بکنه و طبیعتاً مؤثرترین عامل خود ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت من امسال موقف مشرف نشدم، ولی به جاش رفتم کربلای معلا و زیارت ابا عبدالله الحسین. حضرت ثواب نجومی برای کار او ذکر کردن که روایتش هست، حالا طول میکشه بخوام بخونم. بعد اون فرد تعجب کرد، من سر اون ثواب کاری ندارم، سر تعجب این آقا هم زیاد بحثی ندارم، سر غضب امام صادق علیه السلام بحث دارم که از تعجب او ناراحت شدن. که تو چرا تعجب میکنی وقتی که من میگم ثواب زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینقدر بالاتره؟ این غضب امام صادق علیه السلام میرسونه که ما باید عمیقا باور کنیم یه حقایقی رو، و اگر نتونستیم باور بکنیم که گاهی از اوقات بعضی از روایت ها رو نمیشه خوند، آدم میترسه مردم استیحاش بکنن، اگر باور نکنیم عظمت ثواب رو، باید برگردیم به مبانی فکری خودمون مراجعه کنیم، اونا رو بازسازی کنیم، تفکر دینی خودمون رو بازپروری بکنیم و بتونیم درک بکنیم. فقط همین نیست که ما تعبدی برخورد بکنیم با موضوع ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هزاران منبر، هزاران فیلم سینمایی، هزاران اقدام خیر، اقدام فرهنگی، هزاران مسجد، هزاران حرکت خوب فرهنگی انجام میگیره، آخرش دنبال چی هستیم؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. باید به این نقطه برسیم. مسلما ابا عبدالله الحسین علیه السلام با کمترین هزینه و کمتر از همه این فعالیت ها از نظر هزینه مادی و نمیدونم زمانی میتونن تأثیرات عمیق‌تر و تأثیرات ماندگارتر و تأثیرات اصیل‌تر در روح انسان‌ها باقی بگذارن. خب از این مقدمه که عبور کنیم، میخوام نکاتی رو عرض بکنم که این نکات بتونن به بهره‌وری کمک بکنن، به تعبیر امروزی ها بتونن برکت کار ما رو افزایش بدن. اولین نکته این است که ما با این سفر به عنوان وظیفه باید برخورد کنیم. بنده به دوستان مصاحبه‌گر رسانه هم عرض کردم، گفتم دیگه میکروفون رو بردید جلوی کسی مصاحبه کنید، از حس و حال معنوی او نپرسید که القا بشه که بله ما اومدیم برای یک حال خوش معنوی و لذتی ببریم و بریم، ما وظیفه‌مون بوده بیایم. این اولین مفهومی است که باید در ذهن ما جا بگیره، در دلها جاری بشه و در اندیشه ها و انگیزه ها جا پیدا بکنه. یا ابا عبدالله من وظیفه‌مه بیام. ببینید چگونه یک مؤمن احساس وظیفه میکنه روز عاشورا برای ابا عبدالله الحسین عزاداری کنه، بدون اینکه تو رساله های عملیه برای او واجب کرده باشن به طرز خاص. بله به شیوه حج واجب نکردن، این هم یه اسراری داره، گذاشتن خود مؤمنین این وظیفه رو بفهمن. ولی امام صادق علیه السلام جایی میفرمودن، من شنیدم بعضی از مؤمنین هستن دو سالی هست یا سه سالی هست که کربلا نرفتن، یه جوری سوال کردن حضرت که مگه میشه یه همچین افرادی هم باشن، در حالی که آقا خبر دارن وضعیت چجوریه. اون آقا هم برگشت در پاسخ عرض کرد که خب آقا خیلی ها هستن اینجوری هم. آقا فرمود اینا روز قیامت چه جواب پیغمبر اکرم رو میدن؟ من خلاصه کردم روایت رو، چجوری جواب پیغمبر اکرم رو میدن؟ متاسفانه هنوز دیده میشه بعضی ها میگن کربلا رو باید با دلت بری، یعنی اگر دلت حال و هوای سفر داشت عزم سفر بکنی. ما یه همچین روایتی ندیدیم. بله ظرفن صرف داریم که وقتی رفتی تو حرم زیاد باقی نمون تو صف تو حرم و همون مقداری که تونستی در واقع با نشاط تو حرم باشی برگرد زود، ولی اعلام کردن فقرا لااقل سالی یک بار برن و ثروتمندا لااقل سالی دو بار باید برن، از سه سال بیشتر نباید بشه غیبت. پس ما باید نسبت به زیارت اربعین احساس وظیفه بکنیم. با اشتیاق شروع شده ولی با احساس تکلیف باید ادامه پیدا بکنه، مغایرتی نداره ها، باز هم شوق بیشتر خواهد شد، نور بیشتر خواهد شد، باز هم اون محبت به اهل بیت فراوانتر خواهد شد. وقتی کسی فکر نکنه که ما میگیم تکلیف، تکلیف مغایرت داره با اون عاشقی و اون محبتی که آدم به اهل بیت اسمت و طهارت داره. یقینا کسی که از سر تکلیف بلند شه بره بگه آقا یا ابا عبدالله وظیفه‌م بوده بیام، این نور بیشتری برخواهد داشت. خب این وظیفه آیا باید در 40 باشه؟ به دو دلیل اولویت داره 40. یکی به دلیل روایت شریف امام حسن عسکری علیه السلام، که این روایت یکی روایت عجیبه. حضرت آیت الله العظما بهجت به شرح این روایت یک بار میپردازن و این روایت رو مصداق برجسته و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب میدانن. و اتفاقا میدونید که همین آیه مبارکه هم درباره حج آمده که نمونه دیگر عالی تعظیم شعائر هست. این روایت آمده 40 رو یک موعد قرار داده برای مؤمنین در دوران غیبت، و این روایت انگار مستور بوده، محجوب بوده که دشمنان بهش توجه نکنن که بخوان این نقطه رو خیلی صدمه بزنن. ولی اگر دشمنان ما در طول تاریخ میدونستن که 40 کربلا چنین ظرفیتی داره که این همه شور و ولوله ایجاد بکنه و هیاهو در جهان به راه بیاندازه، حتما یه فکری برای اساس کربلا میکردن. اونها فکر میکردن که تا حالا این همه دشمنی کردن به خاطر اون ارتباطهای عاطفی هست که بالاخره تو دلها پراکنده هست. یکی به دلیل سفارش امام حسن عسکری علیه السلام است که ما باید 40 حاضر بشیم، انجام وظیفه بکنیم، امر مولامون هست، اجرا کنیم. اگر سفارش امام حسن عسکری علیه السلام نبود برای 40، مسلماً به دلیل دیگری احساس وظیفه میکردیم، و اون دلیل تجمع مؤمنین هست که آدم احساس وظیفه میکنه من هم برم یک نقطه ای از این سیاهی لشکر ابا عبدالله الحسین و امام زمان ارواح الله الفدا بشم. بالاخره عقل ما هم خودش حکمی میکنه. وقتی مؤمنین برای یه امر مهمی همت کردن، تقویت اون تجمع یک وظیفه است. یا ابا عبدالله، میام تو این جمعیت که یه قدمی منم برداشته باشم، حالا که همه اومدن من نباشم. یه دفعه این احساس وظیفه فراگیر میشه. من خواهش میکنم از دوستانی که دستن در کار مسائل 40 هستن، به هر طریقی که میدونن، در شعارها، در نوحه ها، در انواع و اقسام کلیپ هایی که درست میکنند و در انواع و اقسام تبلیغاتی که در این زمینه ایجاد میشه، موضوع احساس وظیفه برای زیارت ابا عبدالله الحسین رو جا بیاندازن. در این زمینه سخنان حضرت امام سخنان عجیبی است که ایشون میفرمودن جنگ که تمام بشه، بلا فاصله ملت ایران و ملت عراق دست به دست هم بدن و با همدلی برای زیارت عتبات مشرف بشن، چه آثار با برکتی خواهند داشت. حتما، حالا من به نقل به مضمون کردم کلام ایشون رو، حتما این کلمات حضرت امام رو بگیرید تو سایت ها پخش بکنید، ببینید چجوری پیش بینی حضرت امام محقق شده. امام پیش بینی میفرمودن قدرتی به دست خواهد آمد که دیگه به نیروهای کشورهای دیگه نیازی نیست. تصریحات عجیبی در این زمینه دارن. و شما ببینید واقعا 40 تحقق عینی این فرمایش و حتی پیش بینی حضرت امام هست که چقدر دقیق این پیش بینی محقق شده. ما از باب دیگری هم نیاز داریم احساس وظیفه بکنیم، به این سفر عالی اقدام بکنیم. ببینید دشمنان اسلام اومدن یک جمعیتی تروریست درست کردن فرامرزی که بیان مسلمان کشی بکنن به اسم حتی اسلام. متاسفانه سر میبرند و چه میکنن؟ ما چجوری میتونیم پاسخ جنایت های اینها رو به جهانیان بدیم؟ فیلم بردار، کارگردان میارن تعداد زیادی رو در یک صحنه، این صحنه ای که میخوان فیلم سینمایی بسازن قرار میدن، بعد کارگردان دستور میده حالا شروع کنی، بعد شروع میکنن به سربریدن ده ها نفر. خب این فیلمو برای چی میگیرن؟ سرویس های امنیتی کشورهای خبیث استکباری چجوری دستور دادن برنامه‌ریزی کردن؟ اینا کارهای ذوقی سلیقه‌ای نیستش که، اینا کارهای فکر شده و برنامه شده است که چه چهره زشتی از اسلام ارائه بدن، با هدف اختلاف قومی، اختلاف مذهبی، با هدف کریه کردن چهره اسلام. و الا
همه میدونن که اینا نفرت برانگیزه، آقا جنایت هم میکنی فیلمشو همه جهان پخش نکن، عمدن این کار رو میکنن که تخریب کنن. ما چه جوابی داریم جز اربعین برای جهانیان؟ که شما ببینید در اربعین ملت‌ها با قلوب متحد، آدم یاد کلام امام زمان ارباب الله الفدا میفته، الا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. دلدادگی مردم رو ببینن، مردم جهان ببینن، صدها میلیون وعده قضایی داره اینجا به عشق و علاقه مردم، علا حب بهی داره ارائه میشه، مردم چگونه با هم مهربانن، و بعد اینها دارن برای چی جمع میشن؟ برای کسی که مظلومانه سر از بدنش جدا شده، جمع نشدن برن سر ببرن، جمع شدن پاسداشت یاد آن مظلوم شهیدی که سر از تنش جدا شده. این پاسخ ماست به تروریست های داعشی، این پاسخ ماست به اون تخریبی که میکنن، این پاسخ ماست به اون تفرقه‌ای که میاندازن. من اگر میتونم الان با شرکت در کردن در اربعین به صلح جهانی کمک کنم، به ظهور کمک کنم، به تحقق عدالت کمک کنم، با یک حضور در یک تظاهرات چند ده میلیونی، چرا این کار رو نکنم؟ عقل به انسان میگه این کار واجبه، عقل به انسان میگه هر چقدر عاطفه داری، انسان دوستی داری، هر چقدر دوراندیشی داری، هر چقدر جهان نگری داری، بلند شو برو تو این تظاهرات شرکت بکن. پرچم ماست، نماد ماست، عماد دین ماست ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ما با یک مظلوم داریم کار رو پیش میبریم. اینو بگذارید کنار ظالمایی که دارن اون حرکت رو انجام میدن. این جمعیت سالها قبل که جمعیت بسیار کمتر بود، بنده در جمع زائران عرض میکردم که اگر خبر نشدن مردم جهان، این جمعیت رو چندین برابر خواهیم کرد تا همه مردم عالم خبردار بشن. و طی 2-3 سال این یه دفعه تصاعدی جمعیت افزایش پیدا کرد. هنوز هم هیچ کار در خور شأنی نسبت به این موضوع انجام نشده. دیروزی که از دوستان میگفت، من توریست خارجی تو ایران دیدم، ازشون پرسیدم که شما، گفتم برای به عنوان توریست اومدیم، میگه من همجوری بهشون گفتم که عبور میکردم از کنارشون، گفتم خب به عنوان توریست اومدی تو کشورهای اسلامی، از که یک کشور غیر اسلامی آمده بودن، عراق هم بیاید، گفتم اونجا چرا بیایم؟ همینجوری سرپا میگه بهش، گفتم 20 میلیون نفر اونجا جمع میشن، گفتم 20 میلیون نفر برای چی جمع میشن؟ برای زیارت قبر مطهر آقا ابا عبدالله حسین، که ایرانی‌ها هم همه بهش معتقدند و میرن میلیون‌ها نفر. گفت من چجوری میتونم برم اونجا؟ میگفت اون وله میکرد، من رهاش کرده بودم، اون هی دنبال من اومده بود، به زور ازم شماره گرفت، من میخوام برم اونجا. چرا نباید یه توریست خارجی هنوز خبر داشته باشه که اونجا 20 میلیون نفر جمع میشن؟ معلوم میشه ما کار نکردیم درست، ما در طول سال این کارو نکردیم. ما نباید یه وقت فکر کنیم که یک وظیفه عبادی شخصیه، یک وظیفه انسانی جهانی حضور ما در اربعین. سالها علیه اسلام اینها تبلیغ کردن، یقینا ما با هیچ فیلم سینمایی ارزشمندی کاری که در اربعین میشه رو نمیتونیم انجام بدیم. فیلم سینمایی بسازیم میگن خب این چیزی که خود شما ساختید، همه خودشونو خوب جلوه میدن، زیبا جلوه میدن، مستندم که نمیتونیم بریم از تاریخ اسلام بسازیم، کتابم که بیاریم که میگن این که خودتون نوشتید، وقتی کتاب میخونه. ولی اونجا میان این مهر و محبت رو میبینن، مردم بالاخره احساس دارن، میگن این کیه که اینجوری مردم به خاطرش ایثار میکنن. ما بر اساس یک وظیفه انسانی و جهانی برای برقراری صلح در عالم، برای تبلیغ اسلام ناب، برای مقابله با ستمی که در منطقه دارن برای تخریب اسلام انجام میدن، باید وظیفه‌مونه در این راهپیمایی اربعین شرکت کنیم. ما برای قدرت دادن به اسلام، حالا که مؤمنین کنار هم دیگه جمع شدن، وظیفه‌مونه که در این راهپیمایی شرکت بکنیم. اینا یک وظایف عقلانیه، مگه تو رساله عملیه نوشتن تظاهرات 22 بهمن واجبه؟ مردم احساس وظیفه میکنن، بلند میشن میرن. و بعد برای اینکه وظیفه خودمون رو به عنوان یک وظیفه دینی انجام بدیم. به فرموده امام حسن عسکری علیه السلام به زیارت اربعین میریم. از فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام هم کوتاه بیایم، بالاخره ما که باید بریم کربلا، در مجموع میدونید ارزان‌تر هم تمام میشه اربعین نسبت به سفرهای دیگه، ضمن اینکه بسیار لذت بخشتر و مفیدتر هست از هر جهتی، از هر حیثی. قدم به قدم بهترین محافل معنوی برقرار میشه و دیگه در و دیوار برای شما روزه میخونن. کاروان ها میرن برای زیارت اربعین دنبال این هستن که یه روحانی یه روزه خونی پیدا کنن، بالاخره یه کمی توضیح بده اونجا، در و دیوار واقعا برای آدم توضیح میدن. این نکته احساس وظیفه کردن برای اربعین از انحاء مختلف به دلایل مختلف یه نکته کلیدی است که باید بهش پرداخت. نکته بعدی آداب این سفر هست. من دیگه درباره اصل این سفر هیچ تأکید و صحبتی نداشته باشم، یه کمی درباره آداب این سفر با هم دیگه صحبت بکنیم. آداب عجیبی برای این سفر برشمردن، حالا به مناسبت اینکه این جلسه هم در بعثه مقام معظم رهبری که به امور حج و البته به عتبات نیز میپردازد، این حدیث تناسب ویژه‌ای هم پیدا میکنه. کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام و گفتش که قلت له اذا خرجنا الى ابیک افکننا فی حج، گفت وقتی که من دارم خارج میشم برم برای زیارت جد شما ابا عبدالله الحسین، آیا من در حج به سر میبرم؟ آیا اتفاقی که برام داره میفته میرم برای این زیارت شبیه اتفاقیه که برای حج انجام میدم؟ قال بلا، بله. قلت فیلزمنا ما یلزم الحاج، بر من لازمه هرچی که بر حاجی لازم هست. بعد حضرت پرسیدن ممادا، از چه مسائلی، یعنی بیشتر میخواستن ببینن آیا اون آداب خاص حج که جزو عبادت حج هست و لوازم عبادت هست یا آداب عمومی حج رو طرف داره سوال میکنه. قلت من الاشیاء التي يلزم الحاج، از اون اموری که حاجی لازمه رعایت بکنه. بعد فرمودن که بله این حتما اینطوری هست. وقت مواردش رو حضرت شمردن، یلزم که حسن الصحابه، همراهی کردن، مهربان بودن با همراهان لازمه. اینا همش تو حج هست. وقت اینا رو فهرست بلندش رو امام صادق علیه السلام برای زیارت کربلا میشمرن. لمن یصحبک، همراهی خوب بکنی با کسانی که با تو همراهن. یلزم که قلت الکلام الا بخیرن، لازمه بر تو وقتی داری میری زیارت کربلا مثل اتفاق که تو حج میفته قلت کلام داشته باشی، حرف نزنی مگر حرف خوب، مگر حرف لازم. یلزم که کثرت و ذکر الله، لازمه برای تو مثل حج ذکر خدا رو زیاد بگی. یلزم که نظافت و ثیاب، لباست باید خوب باشه. یلزم که الغسل قبل ان تأتی الحائر، غسل بکنی قبل از این که وارد حائر بشی، وارد صحن مطهر بشی. یلزم که خشوع و کثرت الصلات و الصلات علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر تو لازمه نماز زیاد بخونی، درود بفرستی، صلوات بفرستی و خیلی از موارد دیگه. لازمه بر تو چشمت رو ببندی، انتقد بسرک، چشمت رو ببندی. بعد مواسات با برادران دینی داشته باشی، هر کی حاجتی داشت حاجتش رو برآورده بکنی. خوش به سعادت کسانی که به خدمت میپردازن. این فراز از کلمات امام صادق علیه السلام رو به خادمین زائرین. بعد زیبا حضرت میفرماین، خیلی عجیبه، این نکته رو دقت بفرمایید که من در بین آداب میخوام این نکته رو به عنوان یک راهبرد مهم خصوصا در امثال عرض کنم. و یلزم و که تقیه، لازمه بر تو تقیه رو رعایت بکنی. حالا میخوای بری کربلا، فکر نکنی روز عاشورا شده دیگه مثل اون یار ابا عبدالله حسین که برهنه شد، شمشیر کشید اومد وسط میدان، آب سبن شبیه به شاکری بود یا یکی دیگه از اصحاب بود، امیری حسینون و نعم الامیر، یه زده بود به خط آخر. بله نه، حضرت میفرماید داری میری زیارت جد من ابا عبدالله الحسین، باید چیکار کنی؟ تقیه رو رعایت بکنی. تقیه یعنی چی؟ مراقبت بکنی صدمه بهت نرسه، مراقبت بکنی حرفی نزنی که خیلی ها بهشون بر بخوره، مراقبت بکنی این آرامش در جامعه اسلامی به طور کلی حفظ بشه. این سفارش امام صادق علیه السلامه. چرا حالا باید جزء آداب زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام این رو قرار بده؟ شما در مسیر کربلا نباید درگیر بشید. اصل خود کربلا رو احیا کن، خود حق باطل رو از بین میبره بدون درگیری حتی گاهی از اوقات. جا الحق و دهق الباطل، ان الباطل کان دهوقا. اون وقتی که مولا تشریف فرما بشوند و فرمان جهاد صادر کنن که به جای خودش محفوظ. اون وقتی که لازم باشه در خطوط مقدم با ایادی استکبار آدم به جنگه، به جای خودش محفوظ. ولی غیر از اون برای زیارت من دارم میرم، باید چگونه حالت احرام به خودم بگیرم؟ خیلی به این تقیه خصوصا امسال باید توجه کرد. ما اگر این فرمایش امام صادق علیه السلام رو رعایت بکنیم، بسیاری از فتنه ها و مکائد دشمن واقعا از بین خواهد رفت. بعد می فرماید والورع و اما نهیت عنه، باید تو این مسیر ورع داشته باشی از هر چه که نهی شدی. والخصومه، از خصومت باید در مسیر زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین بپرهیزی. اینا آدابی است که برای این سفر ذکر شده. سال گذشته دو تا منکب نزدیک به هم خدمت میکردن، یه بگومگویی شد بینشون. یه دفعه یکیشون میخواست ادامه بده، گفت حیف اربعین والله جوابتو میدادم. میگم چه ادب قشنگی این. حس میکنه کما اینکه در ماه مبارک رمضان همین آمده، در آداب حج هم هست. جدال نباید بشه، خصومت نباید بشه در حج. امام صادق علیه السلام میفرماید اینجا هم لازمه که اینها رو باید انسان مراعات بکنه. در روایت دیگری آمده که مثلا ما در آداب زیارت چه بکنیم؟ خشوع و تواضع به خرج دادن، کرامت نفس داشتن و پرهیز کردن از اینکه انسان مثلا زیاده روی بکنه در بهره برداری از این ضیافت گسترده الهی. اینا تذکر داده شده ها تو روایت. حالا جدا از این که ما شرایطمون اقتضا میکنه، خودمون هم متوجه میشیم که باید چه چیزهایی رو رعایت بکنیم. گاهی آدم میره تو موکب اصرار داره میکنه که شما میل بفرمایید، تا میبینه کاسه غذا داره تموم میشه اون علاقه داره پذیرایی کنه، اون میخواد سنگ تمام بگذاره و پذیرایی رو به حد اعلا برسونه. شما هی نفرمایید که نه خب حالا دیگه نشستیم و راه هم که داریم میریم. یه بار امام صادق علیه السلام در این مسیر وقتی براشون غذا آوردن، غذای خیلی چرب و نرمی بود، حضرت یه مقدار ناراحت شدن، فرمودن این چه غذای چرب و نرمی؟ مگه ما عروسی داریم میریم؟ تعبیر حضرت این بود، ما داریم عزا میریم، غذای عزادار بیارید. یه مقدار امساک در خوردن جزو این مسیر هست. کمک به همسفران فقیر، اینا رو من همه رو دارم بر اساس روایتی میخونم که حالا اگر بخواید آدرس روایت رو هم برای دوستان میگم، در کامل الزیارات هست، از امام صادق علیه السلام. اذا اردت المسیر الى قبر الحسین علیه السلام، وقتی اراده کردی بری چی کار بکن؟ بعد اولش میفرماید که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیر قبل از اینکه میخوای حرکت بکنی. سه روز روزه رو حضرت توصیه میکنن. چقدر زیباست انصافاً. این رو به کسانی که عزم سفر دارن بگید. حضرت سفارش فرمودن سه روز قبلش روزه بگیر بعد حرکت کن. فاذا اردت الخروج فاجمع اهلك و ولدك و ادعو بدعاء السفر واغتسل قبل خروجك. چقدر زیباست، خدا شاهده. ببینید اصلا امام صادق علیه السلام دارن نهاد فرهنگی درست میکنن، دارن مناسک طراحی میکنن. یک کمی شماها اجرا میکردیم قدیما، الان کمتر هست. این جمع میشن مؤمنین برای بدرقه یک به اصطلاح زائر کربلا، این رو امام صادق علیه السلام فرمودن. سال گذشته پیشنهاد شد، یه مختصری هم اجرا شد. این میدان امام حسین واقعا زمینه بسیار مناسبی داره، خدا خیرشون بده کسانی که یک میدانگاه برای امور فرهنگی درست کردن به نام ابا عبدالله الحسین. شهید هم که اونجا حاضره، به خاک سپرده شده، یعنی صحنه استثنایی است. گفتیم آقا زائرین بیان از اینجا برن، مأمورین محترم نیرو انتظامی هماهنگ کنن. این سفر سفر عادی نیست که اتوبوسش کنار ترمینال، تو ترمینال کنار اتوبوس‌های دیگه باشه. هماهنگ کنن این اتوبوس بیاد ساعت 10 صبح جمعه ای هست، یه وقتی بیان تو اون مسیری که به سمت میدان شهداست. چه اسمهای زیبایی هم کنار هم دیگه به هر حال از حسن اتفاق ردیف شده. بعد بیان تو میدان امام حسین، همه با هم خداحافظی کنن، کسانی که التماس دعا میخوان بگن، بدونن این چند روزه هر روز صبح مثلا یا یک ساعتی که بناس حرکت بشه بعد از ظهرها احتمالاً هست، بریم اونجا، کلی زائر داره میره بهشون التماس دعا میگیم. این سفارش حضرت هست، فجمع اهلک و ولدک، هم فرزندانت هم اهلت رو اینا رو جمع کن. حالا میتونه انسان یه مقدار اینو توسعه هم بده طبیعتا، دعای سفر برای اونها خونده بشه. این رو میتونه دوستان، میتونن دوستان به اسه یا بخشهای فرهنگی هماهنگ بکنن، آقا اونجا ما مسیر بدرقه رو داریم. بعد میفرماید که روغن مالی ولا تدهن، حالا این کلمه برای ما مقدار دهن و نمیدونم روغن مالی و اینها الان زیاد رسم نیست، شاید هم برعکس شده باشه، گرچه مستحب به یه کاری است که بالاخره موجب حفظ مو میشه. و ولا تکتهل، سرمه نکش. این سرمه کشیدن هم برای خصوصا مردها دیگه الان رسم نیست، گرچه برای چشم مفیده. حالا به هر حال قصدشون این استش که زینت نکن. البته خب در ایام اربعین خوبه، حسنش اینه که همه به هیئت عزادار حرکت میکنن، این ولی تجملی آدم تو این سفر حرکت نکنه، تر و تمیز باشه، تجمل نباشه، این تصریح شده. بعد و اقل من الکلام والمزاح و اکثر من ذکر الله تعالی و ایاک والمزاح والخصومه، هم شوخی کردنهای نابجا صحیح نیست. البته خوشمشرب بودن به طور کلی در سفر آمده، خصومت باید ترک بشه. بعد میفرماد اونجایی که آمدی زاد و راهله خودتو گذاشتی، باز همونجا خودتو تزیین نکن، فقط یک غسل کن و برو حرم. اینها جزو آدابی است که باید بیان بشه. ما به دنبال این هستیم که این زیارت برای ما یک فرهنگ زیارت به ارمغان بیاره. بگذارید یه خاطره مهم از یکی از منکبداران محترم و شریف عراقی خدمت شما عرض کنم. خیلی حرف ایشون تکان دهنده بود، 2 سال پیش من شنیدم. ایشون میگفتن که من با ایرانیا خوب نبودم. حالا من تو ذهن خودم گفتم که طبیعیه، اون همه دشمن زحمت کشیده تبلیغات کرده بین ملت‌ها اختلاف بندازه، باید یه کمی ثمر داشته باشه دیگه. میگفت حتی ایرانی ها می آمدن برای زیارت، ایام زیارتی، این دلم صاف نشده بود. بالاخره فکر میکردم این همیشه همینجوری باقی خواهد ماند و ما یه قبیله دیگری هستیم، شما یه قبیله دیگه ای، و دلمون به طرف شما نیامده بود. میگفت تا این اربعین پیش آمد، این اربعین ایرانی ها رو تو این پیاده روی اربعین که دیدم خیلی علاقه بهشون پیدا کردم. عبارت ها رو دقت کنید، دیدم اینا چقدر خاکی هن، چقدر مهربون هن، مثل ما خودمون دارن رفتار میکنن. دقت میفرمایید، این خیلی حرف مهمیه ها. تو اتوبوس نشسته رفته زیارت، اومده نتونسته صمیمیت و مهربانی و تواضع و خاکی بودن خودشو انتقال بده به مؤمنین همکیش خودش در اون اماکن شریف. ببینید مردم دارن نگاه میکنن به من و شما. بسیاری از این دوستان زبان فارسی مسلطن، چه اشکالی داره؟ من باور کنید بارها تحریک شدم این کارو بکنم، یعنی صمیمانه ترین کلمات رو گشتم به زبان عربی، گفتم اینجوری جانم عزیز دلم چی میگن اینجا، اونا رو بگیم که اتفاقا خیلی هم نزدیکه از کلماتی مثل روحی و عمری و خیلی از این کلمات میتونید شما یاد بگیرید، بگید اینها رو. آدم دوست داره خم بشه دست این عراقی دلسوز با محبت رو ببوسه که داره قضا تعارف میکنه. البته خب فرهنگ کشورها با هم دیگه فرق میکنن، شاید تو ایران اولین کاری که ما میکنیم لبخند باشه، ولی او اولین کاری که میکنه کلمات بسیار محبت آمیزیه که بهت میگه، منتها لبخند رو لبانش نیست، تو اگه متوجه نشی فکر میکنی که نه این هنوز تو رو تحویل نگرفته. ولی ما ایرانی ها مثلا اولین بار میخوایم همدیگر تحویل بگیریم با لبخنده. اونجا من احساسم اینه که رسمشون اینه که در اولین برخورد کلمه نثار میکنن، ولی چه کلمات واقعا عمیق و آبدار و دلچسبیه در محبت ابراز میکنن. میگه من تو این 40 احساس بهتری پیدا کردم و الان عشقمه و ایرانی ها، فدای ایرانی ها بشه. یه کلمات دیگه میگفت و نمیتونست توضیح بده چرا این اتفاق برام افتاده. میگفت من میدم ایرانی جماعت اومده اینجا، پیاده داریم راه میره، خسته میشه، با زن و بچهش اومده. حالا ما نمیخوایم زیاد توصیه کنیم واقعا خانواده ها رو اذیت کنن کاروان ها و خانوم ها رو بیارن، ازدحام هست، اذیت میشن، محرم نامحرمی مسائلش هست، مگر اینکه به شدت بتونن مراقبت بکنن. ولی هرچه بیشتر این سفر 40 بتونه مردونه تر باشه، اگرچه خب خانوم ها هم دل دارن، هم احساس وظیفه میکنن، هم حضورشون خیلی از اوقات مفیده، ولی مردها بیشتر بیان. اگر کنترل نشه به طور طبیعی که غلبه حضور خانوم ها در مجالس معنوی بالاتره، دوباره این غلبه در اونجا هم اتفاق خواهد افتاد. شاید فراغت بیشتری هم حتی داشته باشن، بالاخره مردها درگیر کار و گرفتاری هستن، همه نمیتونن مرخصی بگیرن. ولی به هر حال میگفتش که من میدیدم اینا دارن خاکی برخورد میکنن، نمیدونم چگونه رفتار میکنن. ببینید این نگاه یک فرد هوشمند، یک کسی که بدون هیچ تعصبی داره نگاه میکنه رفتار ما چقدر مهمه. بعد علیکل وقار، بر تو باد که با وقار حرکت بکنی، با وقار رفتار بکنی. یکی از نکاتی که در باب زیارت 40 باید گفت این است که به حق واقعا به شایستگی حضرت آیت الله العظمى سیستانی اونجا اعلام فرمودن که ثواب زیارت 40 رو میخواید ببرید، لازم نیست حتما روز 40 باشه، روز قبلش و روز بعدش هم باشه ایرادی نداره، خصوصا این دفعه که روز بعد از 40 پنجشنبه است. اگر به همین روال بخواد بره جلو، ثواب زیارت شب جمعه رو بردن. کسی نگه ای وای من 40 رو نبودم اینجا. نه، سفرتون رو تنظیم بکنید. این مقدار پراکندگی خوبه، یه دفعه در بازگشت ازدحام عجیب و غریبی ایجاد میشه، همه فردای 40 میخوان برگردن، طبیعتاً مرزها چگونه خواهد شد. نه، کاروانداران محترم از همون اول برنامه‌ریزی بکنن، هیچ اشکال نداره فردای 40 برسن. کامل زیارت 40 رو ثوابشو بردن و جزء اون جمعیت با عظمت به حساب آمدند و نامشون ثبت شده. نکته دیگری که شاید در این زمینه خوبه که مطرح بشه و در برنامه ریزی ها حتی مد نظر قرار بگیره، آدم وقتی که میخواد بره برای ذریح زیارت، اون وقتی که ایرانی ها کمتر میومدن کنار ذریح ابا عبدالله حسین اینقدر شلوغ نمیشد، هرچی تعداد ایرانی ها بیشتر شده دیگر امکان نفوذ بالاخره کنار ذریح موجود نیست. ظاهرا ماها خیلی مقیدتریم که حتما دست به ذریح برسانیم و شاید میخوایم به اندازه یک زیارت امینالله کامل هم کنار ذریح بیستیم. اینها تقیداتی است که ما از خودمون درست کردیم. ما این رفتار رو کنار ذریح آقا امام رضا علیه السلام هم داریم که انصافا صحیح نیست، نباید کسی اذیت بشه. حالا راه بود آدم میره جلو. حتی در روایات تصریح شده شما برو برای زیارت، شلوغ بود نتونستی بری، کجایی الان؟ تو صحنی، همونجا ذریح به حساب بیار. آقا الان دیگه برید شما توی بین الحرمین ممکنه وایسی دیگه نتونی برید جلوتر، همونجا ذریحه. جمعیت تا هر کجا اومد شما رسیدید اونجا ذریح. بگو من رفتم به کنار ذریح ابا عبدالله حسین علیه السلام، عزاداری تو بکن، گریه تو بکن و برگرد. ضمن این که در سفر 40 همون شب اول که حرکت میکنن یا صبح اول قدم اول رو برمیدارن، یه حس و حال دیگریست، حس و حالی که گاهی در خود اون بقعه مبارکه ممکنه برای انسان پیش نیاد، از بس از انسان تشکر میکنن به خاطر این قدم خیری که در این مسیر برداشته. خب ما باید آداب زیارت رو، فرهنگ زیارت رو، به ویژه فرهنگ زیارت اربعین رو بنیانگذاری بکنیم. یه مقداریش خودش شکل گرفته، یه مقداریش خودمون باید شکل بدیم، باید به سمتش بریم. بخش دیگری از کلامم رو به صورت کوتاه عرض بکنم، در نوحه ها و روزه ها و محتوایی است که در این سفر ما میخواییم بالاخره ازش استفاده بکنیم. چقدر باید دست ذاکرین اهل بیت، مادهین و شاعران گرانقدر رو بوسه زد که در این امر شریف دارن خدمت میکنن. این بوسه ای که ما به دست این بزرگواران میزنیم و الا اولیاء خدا که دیدید چقدر تقدیر میکنند و تشکر میکنند. یک بیت شعر رو و جبت له الجنه اعلام فرمودن، تقدیر بی نظیره در زبان ائمه هدی علیهم السلام. اما ما بالاخره الان برای زیارت امام حسین علیه السلام داریم میریم، نوحمون باید فرق بکنه تا نوحه ای که 40-50 سال پیش برای زیارت ابا عبدالله حسین آرزو داشتیم بریم، باید فرق بکنه. ما الان در اوج اقتدار داریم میریم زیارت، باید فرق بکنه با اون زمانی که در اوج مظلومیت میرفتیم برای زیارت. ما دیگه الان نباید نوحه بخونیم که ای امام حسین آرزو دارم بلندشم بیام، باید بگیم ای امام حسین من این وظیفه رو هرگز ترک نخواهم کرد. ما نباید بگیم ای امام حسین به ما توفیق بده یه بار بیایم حرمت. چرا یه بار بیایم حرمت؟ ای امام حسین من هر سال باید بیام حرمت، یه وقت سلب نشه ازم، باید این ادبیات تغییر پیدا کنه. ببینید ادبیات اقتدار امت اسلامی، ادبیات حماسی بیشتر باید در زیارت اربعین جاری باشه. جمعیت رو شما نگاه کنید، شما اگر بودید در تاریخ اسلام که ذره ای غبار غربت به دین نمی نشست. ما باید ادبیات خودمون رو تغییر بدیم. به عنوان الگو میخوام عرض بکنم و عرض خودم رو تمام بکنم، چرا باید نحوه اجازه گرفتن ابوالفضل العباس سلام الله علیه با نحوه اجازه گرفتن دیگر یاران ابا عبدالله حسین فرق بکنه؟ خب بالاخره ابوالفضلی گفتن دیگه، مقامش انقدر بالاست، شهدا به مقام او قبطه میخورن. دیگران اگر میامدن میگفتن که ما میخواییم دفاع کنیم از شما، اجازه بده در راه تو به شهادت برسیم. در نقلی هست ابوالفضل العباس علیه السلام عرضه داشتن لقد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین، من سینم تنگ شده از این منافقین، اجازه بده برم انتقام خون شهدا رو بگیرم. ببینید مزه و معنای اقتدار در کلام ابوالفضل العباس علیه السلام چقدر جاریه. ما در این سفر باید اذن جهاد بگیریم، باید برای ظهور دعا بکنیم، باید برای انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعا کنیم. این اقتدار امت اسلامی باید اینجا دیده بشه. کسانی که میان زیارت اربعین بگن حس خوبی پیدا کردم، نه تنها برای مظلوم اشک ریختیم، بلکه احساس اقتدار امت اسلامی تو وجودمون اومد، واقعا جبران بشه ماجرای حج، ماجرای مظلومانه عروج مؤمنانی که نمیتونستن از خودشون دفاعی بکنن. ما مظهر قدرت اسلام قرار بدیم، نه مظهر ضعف جامعه اسلامی. روزه های مقتدرانه باید خوند، روزه هایی که بوی حماسه میده، روزه حضرت رباب، سلام خدا و درود خدا بر بانوی با معرفت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باد. اگر خواستیم زبان حال بخونیم چی بگیم؟ مثلا بگیم که حضرت رباب عرضه میدارد یا ابا عبدالله سرت رو بالا بگیر، علی اصغرم به فدای تو. ببینید اینا شبیه رجزهای مادرهای شهداست که الان در منطقه در همین مسیر پیاده روی خیلی با شما خواهند بود. اگر فرزند دیگری داشتم، علی اصغر دیگری داشتم، فدای تو می‌کردم. ببینید روزه ها باید در اربعین حماسی باشه. شما اومدید که بگید یا زینب قربت به پایان رسید. ما اصلا باید اینو تو روزه هامون بگیم، قربت به پایان رسید. تو نوحه هامون باید دم بگیم، جواب بدیم. و حتی خیلی زیباست که یکی از سنت های قدیم رو احیا کنیم. در این سفر. من باز تأکید میکنم مهمترین دریافتی که مردم خونگرم عراق که این بنیان عظیم رو پیریزی کردن و ما داریم اونها رو پیروی میکنیم، به حق هم پیریزی کردن، به حق هم داریم پا جای قدمهای مبارک اونها میگذاریم و پیرویشون میکنیم، مهمترین دریافتی که اونها باید از ما پیدا کنن محبت بی نظیریست که ما به اونها داریم و باید ابراز کنیم. یاران حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا در آیات کریمه قرآن در سوره مائده به طور مشخص اگر وصفشان را دیده باشید میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اول میفرماید نسبت به دیگر مؤمنین فروتنن، مهربانن، خاکسارانه برخورد میکنن، بعد میفرماید نسبت به کافران سخت میگیرند و اعزتن علی الکافرین هستند. در آخر الزمان این ارتباط قوی عاطفی بین مؤمنین باید دیده بشه. آقا من دارم میرم باید خودم رو آماده بکنم در ابراز محبت به برادران عراقی. خدا شاید اینقدر نور تولید میکنه، اینقدر قدرت تولید میکنه که حد و حساب نداره. مبادا غفلت کنیم از ابراز محبت. حالا پیشنهادی که بنده دارم چیه؟ قدیما یادتون هست، حالا شاید هم یه مقداری الان باشه، دسته عزاداری میرفت توی هیئتی، این دسته میخواست بره میومدن دم در، سینه زنان حرم حسینی خوش آمدید، یه نوحه هایی میخوندن، بدرقه، اصلا مراسمی داشت. من از بچگی یادمه یه محبت زیبایی در همین رفتار بود، جمع میکردن همدیگر رو. من خواهش میکنم یه نوحه‌ای به زبان عربی درست کنید، جمع داره حرکت میکنه، رسیدید به یه موکبی، قضا تناول فرمودید، اومدید بیرون، این نوحه عربی رو خیلی کوتاه دو بیت بخونید، به سینه بزنید، در خداحافظی با صاحبان اون موکب، چه صحنه قشنگی میشه، اشکشون جاری میشه. این چقدر با محبت برخورد کنن، چقدر با ادب. ما امسال باید فرهنگ سازی بکنیم، دونه دونه این قسمت‌ها رو راه بندازیم، درست کنیم. آداب اربعین چی بوده؟ نرفتیم تا حالا. تا حالا این جمعیت عظیم ایجاد نشده و این آداب مثل خط‌کشی‌های خیابون هست که برای ترافیک یه کاری میکنه سهل بشه رفت و آمدها. این آداب روابط رو تنظیم میکنه. یه آدابی هم تأسیس شده البته، مثل این که قبل از حرکت از نجف اشرف اونجا می‌ایستند و یک روزه ای و یک اعلام آمادگی، یک نیتی میکنن مؤمنین برای این حرکت پیاده روی خودشون. در سالهای قبل این اتفاق افتاده، حالا اون سالهای شاید 3 سال پیش بود، با یه بلنگوی دستی، اینایی که نمکی‌ها دستشون میگیرن شروع شد. بعد دیگه سال گذشته بلنگو و تریلی و اینا اومده بود، امسال حتما رونق بیشتری خواهد داشت. روزانه این اتفاق ها افتاده، انشاءالله اتفاق های بسیار مبارک دیگر خواهد افتاد. در زمینه اربعین هر کی هر کاری دستش میرسه انجام بده. ما نداشتیم در طول تاریخ اسلام نظیر چنین جمعیت با عظمتی رو که مصداق و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب باشه. کسی نمیتونه، تهییج کنید مردم رو، تشویق کنید، راهنمایی کنید، بتونن نزورات خودشون رو، بتونن کمک‌هایی برای این سفر رو بدن. ما توی جلسه جوان‌ها هم بودن سال گذشته، گفتیم حالا نتونستی بیای، یه خرجی برای این زائران بده، بالاخره این همه ایرانی دارن میرن اونجا. خب درسته مردم خونگرم عراق که مقام معظم رهبری از کارشون دیدید چجوری تقدیر کردن که این کار پذیرایی زائران در اربعین بی‌نظیر، در آینده عظمتش معلوم میشه. و آقا من میخوام کمک کنم، 30 میلیون تومان تو همون جلسه تا یکی دو روز بعدش، بعضی هم نقد نداشتن، همون جوونا جمع کردن و دادن و من موکب ها میرفتم این رو میدادم به خود موکب ها، خودشون خرج کنن. اونها با اشتیاق از ما پذیرایی میکردن، از شرمنده میشدن گاهی آماده ندارن، واقعا بعضی وقتا همه هستیشون رو در جا میفروشن، میگن پول بیار، قرض میکنن. خصوصا روزهای آخر جمعیت زیاد شده بود به یک بار سال گذشته، بعد ما اینو میدادیم، میگفتیم آقا اینو اضافه کنید به خرجتون. چقدر احساس محبت میکردن به خاطر نور و برکت اون پولی بود که مخلصانه یه عده‌ای داده بودن خرج زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه که اونها هم هدیه امام رضا علیه السلام تلقی میکردن برای خودشون. من یک جمله ذکر مصیبت بکنم. ببینید قبل از 40 چه تدارکاتی، چقدر نهادها و گروهها فعال، ماهاست لب مرز دارن فعالیت میکنن، کجاها دارن فعالیت میکنن. وقت یه کاروانی هم داشت ابا عبدالله الحسین بعد از عاشورا تو این مسیر کربلا تا نجف حرکت کردن. اونجا هم مقدمات چیدن، شهر رو آذین کردن که میخوان عزاداران ابا عبدالله الحسین رو بیاره. اینجا الان برای تغذیه چقدر شما فکر میکنید؟ میدونید چه فکری کردن برای کاروان اهل بیت، برای غذاشون؟ نزدیک کوفه که شدن دیگهای غذا رو گذاشتن، گفتن یک لقمه غذا به بچه های حسین نمیدیم، اینها گرسنه وارد شهر کوفه بشن که گدائی کنن از مردم، بچه های علی رو تحقیر کنن. و شما قدم به قدم میرید غذا گذاشتن، دارن تحویل میدن به زائران. کجا بودید شماها اون وقتی که این کاروان رو غریبانه تازه از کوفه به شام بردن؟ حالا تا کوفه که باز خانواده دیگر اصحاب هم همراهی میکردن، از اون به بعد در مسیر بسیار سختتر و طولانیتر. نمیدونم آیا خواهد رسید زمانی امنیت برقرار باشه، یه عده‌ای بعد 40 بگن ما میخوایم این راهی که زینب رفت و یه بار بریم تا شام، که اگه بخوان برن باید در راه مرقدهای مطهر اهل بیت که بعضیاشون به شهادت رسیدن در طول راه، خب همه مرقدها رو الان تو شام خراب کردن. یه بار بریم تو همین زمان پاییزم هم بریم که هوا سرده هست، از اون کوه ها عبور کنیم، ببینیم بچه های حسین رو چجوری با پیراهن های کم از این مسیر عبور دادن. واقعا این اتفاق چه اتفاق زیبایی است، ما بتونیم بریم انشاءالله آقامون بیان انتقام خون ابا عبدالله الحسین رو بگیرن، در جهان صلح و صفا و آرامش برقرار بکنن. من بعید میدونم اگر آقامون بیاد دلش بیاد که ما بخوایم این سفر رو بریم، بگیم آقای ابنالحسن یه کاروانی شدیم میخوایم از کوفه تا شام بریم به جای قدم های زینب. شاید حضرت اصلا اجازه ندن، فرمود نه خودتون رو اذیت نکنید، ما راضی به اذیت شما نیستیم، هرچه غم بود برای زینب ماست. واقعا راضی به زحمت نیستن. شما میبینید کاروانداران اینو توجه داشته باشن، جوونا میان یه کمی گریه میکنن، اشکشون تمام میشه، شاد میشن، اصلا انگار یه کسی دست رو قلبشون میکشه. بعضیشون ناراحت میشن میگن آقا ما میخواستیم خیلی گریه کنیم، چی شده، حال بدی پیدا کردیم؟ نه عزیزم، حال بد پیدا نکردی، نمیگذارن تو زیاد بسوزی و اشک بریزی، آرامت میکنن. انشاءالله سفر بسیار پربرکت، سرشار از امنیت، 40 های امسال در پیش داشته باشند و خدمتکاران و خدمتگزاران زائران 40 ابا عبدالله الحسین بسیار موفق، دستشون طلا، قدمشون خیر و با برکت، بتونن بهترین خدمات رو ارائه بدن. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.